بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب مسئله ای که شدیداً هم محل ابتلاست اون عبارت بود از این که اعیانی که شخصی در یک سال معونه او قرار گرفته از قبیل منزل یا از قبیل پرش ها و در زمان ما از قبیل ماشین سواری که افراد به اون نیاز دارن، این را در اثناء سال خریده و بعد در بعد از سنوات بعد هم باقی مونده و آیا واجب است خمس او را بعد از استهلاک بپردازه ام لا؟ گفتیم در مسئله سه قول بود. قول اول که صاحب جواهر هم به حسب اون که مرحوم آی حکیم استنباط کرده به او متمایل است، اینکه بعد از انقضاء سال باید این خانه یا ماشین و امثال او را مقدار استهلاکش را حساب کنه و بعد باقی مونده را خمس بپردازه. پس اگر مثلا ماشینی خریده در سال ربحش که مثلا سال 92 سال استرباح و حصول فائده بوده، ماشین خریده به 20 میلیون تومان، آخر سال خمسی او دیگه ارزش ماشین به خاطر استهلاک رسیده به 18 میلیون تومان، الان به فرمایش سوائر باید خمس 18 میلیون تومان را بپردازه، زیرا معونه او در امسال همین بود که از بهره‌مند شد و در اثر بهره‌مند شدن و حصول معونه فعلیه و بکار گرفتن ماشین در معونه 2 میلیون تومان از قیمت ماشین کاسته شد. پس این استهلاک معونه فعلیه او بود. سنوات آینده اگر به فرض ماشین برای او معونه باشه ولی ثابته که معونه سنوات آینده را نمی شود از ربح سال 92 کم کرد، پس اون چه که کم میشه فقط مقدار استهلاک این ماشین یا خانه یا فرش در سال خریده که سال 92 باشه، اما ماسوای او از قیمت این جنس متعلق خمسه. این یک نظریه است. نظریه دوم که صاحب مستند گفته، میگه خیر، بعد از این که این ماشین به عنوان معونه در سال 92 از خمس معاف شد، یعنی اون 20 میلیون تومانی که به ماشین داده این جزء ربحی است که معونه شده. حالا که معونه شده پس از تحت عموم وجوب خمس خارج شد. اکنون که خارج شد سر سال رسید، شک می کنیم به مرتبه متعلق خمس شده این 20 میلیون تومان املا، استصحاب می کنیم بقای عدم وجوب خمس را و حکم می کنیم که خیر دیگه بر او بار دیگر بر او دیگه واجب نیست خمس، زیرا این 20 میلیون تومان فرض آن است که متعلق خمس نشده زیرا معونه بوده. اگرم شک کردیم که بعد از انقضاء سال ربح بر او خمس واجب شده املا، استصحاب می کنیم عدم وجوب را. این هم نظریه دوم که استاد هم بر اساس مبنای دیگری و اون خروج تخصیصی فردی از تحت عامه که گفتند چون انحلال زمانی در کار نیست و انحلال افرادی است و این فرد از تحت عموم وجوب الخمس خارج شد، دیگه دو مرتبه بر نمیگرده تحت عموم وجوب خمس، و لذا حکم میکنیم به عدم وجوب خمس این 20 میلیون تومان و این ماشینی که الان باقی مونده یا منظر و فرش و غیر ذالک. این هم نظریه دوم بود و بحث اصولیش در روز چهارشنبه، روز شنبه بود، بله محققا تفصیلا به عرض رسید. نظریه سوم که مرحوم سید به عنوان احتیاط وجوبی در مسئله میگوید آن است که اگر استغناء از این حاصل شد متعلق خمس میشه. حالا اگر کسی مثلا این ماشین را خریده، بعد هم یک سال را استفاده کرده، سال دوم هم یا استفاده کرده یا نه، به هر حال پس از سال اول دیگه از این ماشین مستغنی شد، پیر شده، دیگه نمیتونه حالا خودش ماشین را رانندگی کنه، قهرن تاکسی ازش استفاده میکنه، دیگه از ماشین مستغنی شده. یا زنی که در دوران جوانی نیاز به زیورالات داشته، مقداری طلا به سر گردنش لازم بوده به حسب شأن خریده، ولی دیگه حالا از اون طراوت جوانی در خارج شده، یک پیر فرتوتی شده، پس بالفعل دیگه از پوشیدن این زیور مستغنی شده. حالا که مستغنی شده است، دیگه احتیاط بلکه فتوا بر وجوب خمسه، که اینجا با صاحب مستند هم ذکر کرده وجوب خمس را، که مرحوم آقای حکیم اشکال میکنه که این حرف با اون که در اول صاحب مستند گفت و استناد به استصحاب عدم وجوب خمس کرد، با او منافیه. به هر حال هم پس نظریه سوم این شد که خب تا به حال معونه بوده، پس خمس معافه، اما پس از این که از معونه بودن خارج شده، دیگه می شود جزء ارباح و خمس او واجب میشه. اینم نظریه سوم. منتها در این نظریه سوم اشکال مهم اینه که خب آخه این ربح که در معون صرف شد از تحت عموم یب الله الافاده یومن و یومن، یا عموم وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، از تحت این عموم خارج شد. اون بخش از ربحی که واجب بود خمس او، قسمی که در معونه صرف شد، از تحت این عام خارج شده. حالا بعد الاستغناء به چه دلیل دو مرتبه برگردد و در تحت عموم و علمو انما قنمتم داخل بشه، دیگه چیزی که خارج شده بازگشت او بار دیگر در تحت عموم نیاز به دلیل داره، و چون دلیلی در مقام نیست پس ولو مستغنی هم شده باشه دیگه موجبی برای خمس نخواهد بود. بر این اساس حرف سید را نپذیرفتند. اما یک اشکالی که وارد شده اون اینه که حالا اگر کسی در همون سال 92 که سال ربح او بود در 3-4 ماه نیاز داشت و ربح را در معونه صرف کرد، اما هنوز که سال منقضی نشده بود از تحت معونه بودن خارج شد، آیا در اینجا مگر نه آن است که فقها میگویند در آخر سال باید خمس بپردازه؟ با اینکه این هم در بین سال متلبس شد به عنوان معونه بودن، در بین سال چند ماهی معونه بود اما قبل از انقضاء سال از عنوان معونه بودن خارج شد. خب اگر بنا به این شد که به قول شما معونه شدن ولو در برهی از زمان کافی باشه برای خروج از تحت عموم وجوب خمس، میگیم خب اینجا هم که خارج شد برگشتن دو مرتبه گفتید محتاج به دلیله، خب هر دو جا بگید محتاج به دلیله. چطور شد که اگر در اثناء سال این معونه بودن تمام شد، مثل کسی که مثلا در سال 92 در تیر ماه رفت یه پیکانی خرید و این پیکان معونه اش بود، اما بعد از 4 ماه به جای پیکان رفت مثلا یه ماشین دیگری خرید، از اینایی که چی میگن فرض کنید یه تیوایی خرید که آیاش سعید متازه خریده، یه تیوایی خرید، خب پس بنابراین اون ماشین چیز از سطح خارج شد معونه بودن، اما در آخر سال میگن نه دیگه خمس اون عرض کنم که ماشین اولی را باید حساب کنه و بپردازه. خب در صورتی که الکلام هو الکلام، استغنا که بعد از سال حاصل بشه چه در اثناء سال، مل فرق بین این دو؟ این یک مشکلی شده. جواب داده ان که خیر، اگر در اثناء سال ربحی استغنا حاصل شد اینجا دیگه معونه نیست تا آخر سال ربحی، بنابینه که معونه یک سال از ارباح مستثنا باشه و این در سال ربحی 92 پول ماشین پیکان معونه نبود، و چون معونه در مجموع سال نبود بلکه در آخر سال این مال باقی مونده و معونه نیست، پس نمی شود مدار بر معونه بودن در مجموع سال، نه معونه بودن در برخی از سال سپس خروج از معونه شدن. اگر خارج شد دیگه عموم و علم و انما قنمتم و وجوب خمس در اربا شامل میشه. چرا دیگه اینجا میگیم در حقیقت ربح هست، در حقیقت ربح مال باقی مونده و صرف در معونه دیگه نشده در آخر سال.
معونه اگر شد دیگه دلیل لازم داریم که برگرده بخون، اینا معونه شد، حالا بین
به خیلی خوب، به شما به چه دلیل در اونجا ملتزم شدید؟ خب در اونجا بالاخره متسالمه که اگر در اثناء سال از معونه بودن خارج شد، میگید و خمسش باید بده. حالا تحت چه عنوان میگید باید بگه؟ اگر بنا شد معونه بودن فل جمله کافی باشه بدین رام بگید. فقط فرقی که میتوانیم بگذاریم بیم بگیم که آقا چون در مجموع سال معونه نبوده و بعد هم برگشته است به ربح اصلی، پس دیگه باید خمسش رو بده. میگه خب این به این کیفیت بسنیم بین این دوتا رو با هم فرق بگذاریم و بگیم فرق است بین اینکه تا آخر سال به معونه بودن باقی باشه و یا اینکه نه در اثناء سال از معونه بودن خارج بشه. خب به این کیفیت که خواستشون فرق بگذاریم، یه فرق است که فرمایشون چندون وش درستی برای این نیست، اما که ان تسالم بین اصحابه که اگر در بین سال از معونه بودن خارج شد و مستغنی شد از او، باید خمسش را بپردازه، اما بعد از سال این حکم را نمی کنن. بله خب یک مسئله هست، یعنی به قول آقای محکمه و آقای حکیم، یکی سوال لباس زمستانی میخره خب در تابستان دیگه از معونه بودن خارج میشه، چی میگین؟
میگیم بعد
چرا؟ آه سال بعد لازمه. نه سال بعد که به درد نمیخوره، چون معونه سال بعد که نمیشه از امسال کم کرد. حالا یه سوالی، اگر کسی هر سالی یه دست لباس میخره، خیلی آدم عیانی هستی مثل ما طالبان نیست که حالا قبل بوری پنج سال قبل هم بپوشه، خیلی خوب آماده سال خریده، در امسال زمستان خریده سر سال دیگه، سال آینده میخواد عوضش کنه، چیکارش کنی؟ خمس اینو باید بده یا نه؟ آها همینجا میگن به این که اگر کسی شأنش اینه که هر سال عوض کنه بسیار خوب. آقا حضرت رضا سلام الله علیه در قصه دیبل خدایی هست دیگه، پیرانه خودش آورد فرمود که این را بگید در این هزار رکعت نماز خوندن هم باره بکش، خیلی حالا او هدیه کرده. حالا اگر یک کسانی باشند که واقعا شأنشون اینه، خیلی پوزیشنشون مرتبه، هر سال باید لباس اون سال بپوشن، فرض کنید اگر این باشه خوب، بله میگیم سال اول هم برای او استفاده کرده، این معونه بوده ولی در آخر سال خارج شده. اما اگر این نباشه، اگر این نباشه که معمولا مثل اکثر مردم دنیا اینطوری هستن، لباس زمستانی رو که میخرن برای باز سالهای بعد هم از این استفاده میکنن، خب باز الکلام هو الکلام، این سر سال دیگه این لباس نیاز نیست بهش، سر سال که تابستان شده دیگه به این لباس زمستانی نیازی نداره، چیکار کنه؟ الان سال بعد معونه میشه، اما معونه سال بعد که بنا نشه که از سال قبل کم بشه، چیکارش کنیم این رو؟ خب چی میفهمه که ما در اینجا الان این بگید؟ نه شما را با خوی کار را شد بیانه چی میگه در اینجا؟
دلیلشون اینه که خلاصه رق باید حاصل بشه، این الان حاصل نشده، بوده از سابق، چون از سابق بوده.
خب پس چرا میگید به این که معمولی که در اصلا سال از معمولی بودن خارج شده خمس نداره؟ خمس داره. بله به قولشون هم بعد حرف نیست که ما بگیم معونه کل شیء به حسب لباس زمستانی، به آخر معونه هست برای زمستان ها، حالا اختصاص به سال به خصوص نداره، ما همه سال ها بیم بگیم بالاخره این جزء شأن آدمی که یه دست لباس زمستانی داشته باشه که در زمستان استفاده بکنه. پس بیم بگیم که ولی اون که در اثناء سال خارج شده، اما در این حال به طور کلی نمیتوان گفت که دیگه این به کلی از معونه بودن خارج شده، برای خاطر چون بالاخره شأن هر آدمی اینه که یه دست لباس زمستانی یه دست لباس تابستانی داشته باشه، حالا ولی بالفعل الان دیگه در دست تابستان شده و نیازی به اون لباس های زمستانی نیسته. پس بیایم آقایان یه بررسی کنیم، این مسئله بالاخره خیلی محل ابتلا و مهمه، که بالاخره بیایم بگیم که اگر کسی در اثناء سال معونه ای از ارباح معونه ای را به کار گرفته، اگر این معونه پیوسته ممتد مثل خانه، مثل فرش خانه، بیایم بگیم اینها دیگه معنا نداره که بعد از اینکه خارج شده و تا آخر سال هم از تحت وجوب خمس اربا خارج شده است، بیایم بگیم دیگه معنا نداره که بعد از دو سال سه سال اگر از تحت رب خارج شد و از تحت معون بودن خارج شد و استغنا انها مثل حلی زنان، این دیگه واجب باشه خمس دادن. برای اینکه چون به چه دلیل دو مرتبه خمس واجب باشه؟ بعد از اینکه سال گذشته و در تحت سال ارباح هر سال در خاتمه سال خجوب اخراج خمسش فعلی میشه. این در آخر سال مفروض این است که بالفعل معونه و از تحت وجوب خمس ارباح خارج شده. حالا بعد از دو سال بعد از استغنا از این حاصل میشه، این معنیش که یک فائده جدیدی باشه تا خمس بر او واجب باشه یا ربح جدیدی باشه. این نه ربح جدید است و نه فائده جدید، لذا بازگشت وجوب خمس بلا وجه. اما اگر در اثناء سال واقعا استغنا به همه شؤون حاصل شد از مال، سرانجام در آخر سال اون چه که باقی مونده است او ارباحی است که باقی مونده و بالفعل صرف در معونه نشده. خب اگر نشده، ولو اینکه ماشینش باقی مونده، ولو اینکه خانه دومی خریده خانه اولش باقی مونده، میگیم نه دیگه، در آخر سال مجموع ارباح را که جمع میکنه اون بخشی که واقعا معونه است و بالفعل هم جزء معونه حساب میشه خارجه. پس اون چه که در آخر سال معونه نیست در تحت عموم باقی بمانه. خب با این کیفیت بیم بگیم پس فرق است بین استغناء در اثناء سال و استغناء بعد از مضی چند سال. خب حالا باقی سخن به عهده شما و فضلا. مسئله 69 خب بعد از سال اول دیگه چرا؟ بگم کنید در آخر سال اول دیگه مسلم شد که این دیگه متعلق خمس نیست. آخه رفع هر سال خمس، مولانا رفع هر سالی بعد از معونه خمسش واجبه دیگه. بعد اینکه این آقا معونه بود در آخر سال دو مرتبه سالهای پنج سال شش سال از معونه بودن خارج شد که رفع جدیدی نیست، که رفع اون سال هم که نیست، رفع جدید هم که نشد. به چه مناسبت؟ یعنی بهم بگید که از معونه به خب روز قبل شما تشریف داشتید یا نداشتید نمیدانم. روز قبل عرض کردیم که مسئله این است که در مورد تعدد افراد اگر زمان آمدیم گفتیم به این که استثناء به اعتبار ازمانه نه به اعتبار افراده و زمان را مفرد قرار دادیم، حق با شماست. اما از لسان ادله استفاده نمیشه که زمان مفرد باشه، چون هر ربی در هر دقیقه که وجوب خمس نداره. یک رب واجب خمسش در طول سال، این ربی که باقی مونده در طول سال یک وجوب خمس بیشتر نداره. دیگه بحث را بر نگردیم. مسئله 69 دالم یحصل له رب هم پی تلک السنه و حسن پل سنه لاحقه لا یخرج معونتها من ربح سنه لاحقه. خب اینه که معلوم به نظر نه، قبل از این مات بود. مسئله 68 اذا مات المکتسب. خب حالا اگر کسی در اثناء سال یه تاجری ماشاءالله وضعش هم خوبه، مرتبا جنس میاره، در هر مثلا فرض کنه عدلی که میاره یه ماشین براش جنس میاره، مثلا چند میلیون تومان استفاده میکنه، شش ماه بعد از اینکه سال خمسی شروع شد فرض کنیم 10 میلیون تومان سود برده، اما در سر شش ماه مول، شش ماه بعد نه بچه میخوان خرج کنن، از این 10 میلیون تومانی که باقی مونده میتونن خرج کنن؟ کلا. چرا؟ برای خاطر اینکه چون معلومه که دیگه سالوی به انتفاع موضوع که معنا نداره، این آقا صاحب رب بر او واجب بود خمس دادن هر ربی، تا سر شش ماه خمس دادن این ارباح برش وجوب خون ثابت شد، ولی حق داشت که از این ارباح در معونه خودش تا آخر سال صرف کنه. حالا که مرده دیگه معونه ای نداره، کسی که مرده دیگه معونه ای بر او نیست، بنابراین جای استثناء نداره. ازا همه فقها نوشتن که اگر کسی در اثناء سال وفات کرد دیگه سالش منقضی میشه، همون وقت باید تمام ارباح مکاسبش را حساب کنن و خمس او را بپردازن. اینم روشن. مسئله 69، اگر کسی در سال 92 ربحی گیرش نیامد اما در سال 93 20 میلیون تومان ربح کرد، در سال 92 از کیسه هم خورد، حتی رفت قرض کرد از بانک و زندگیش را با آخر رسوند و به تمام شد، سال 63 20 میلیون تومان ربح کرد، آیا می توانه معونه سال قبلش را از ارباح امسال حساب کنه؟ کلا، نمیشه. برای خاطر اینکه چون اون معونه میتوانست از ارباح خود همون سال 92 کم کنه، ربحی نداشت هیچی، اما ربحی که بعد از سال 63 حاصل شده دیگه رجوع قهقرا نمی کنه، معونه های سال های گذشته را نمیتوان از ارباح امسال حساب کرد. خب این در سال 63 بچی گیرش آمده و ارباحی گیرش آمده، بنابراین نمیتوانیم بگیم که معونه سالهای گذشته از ارباح حاصل بشه، چون این رب خودش موضوع مستقل برای وجوب خمس، خرج از تحت این وجوب خمس ربحی که متعلق به الانه، ولی الان که ربحی نداره چی باشه؟ معونه ای که الانه، الان معونه ها را میتونه کم کنه، نه معونه های قبل را. بله، قرض هم اگر گرفته باشه برای معونه نمیتونه کم کنه از ارباح امسال. نه، گفتن قبل اثناء سال، در اثناء سال، اما اگر قرض را از مال سالهای قبل بوده نخیر. مسئله 73، مصارف حج. خب کسی که حجی برش واجب شده به ارباحی در آورده، اگر همون سالی که ارباح در آورده هم حج رفت و هم از کنم که صرف کرد، خب معلومه اینجا خمس برش واجب نیست. به عبارت دیگر در این مسئله 73 مرحوم سید 4 فرع را ذکر میکنه. فرع اول آن است که یک کسی در همین سال مثلا 93 یه مرتبه 50 میلیون تومان استفاده کرد، راه هم باز 30 میلیون تومانش را برای حج داد و رفت به حج و صرف کرد، اینجا یقینا این 30 میلیون تومان از خمس معافه، برای اینکه یکی از اظهر مصادیق معونه صرف در حج، حج واجبه. خب این هم که برش حج واجب شد، استطاعت فعلی هم برش حاصل شد، تمکن از مسیر و سیر هم برای او حاصل شده، صرف کرده، خب این مسلمه. درست آقایون؟ بنابراین اینایی که میان پیش شما مراجعه میکنن میگن ما میخوایم بریم مکه، اگر از درآمد همین امسال مستطیع شدن دو میخوان برن حج، دیگه بندای خدا خمسی بدهکار نیست. اما اگر پس کردیم فرع دوم اینه که اگر پول براش حاصل شده ولی نمیتوانه به سفر بره، مثل این مذبختی که الان در کشور ماه، بسیار خوب، یک کسی امسال برای او 50 میلیون تومان پول حاصل شد ولیکن تا آخر سال به هیچ وجه متمکن از رفتن به مکه و انجام عمل حج نیست. خب این پول باقی میمانه. حالا که باقی مونده، خب معلوم سر سال باید خمس این را بده. چرا؟ برای خاطر اینکه چون این آقا متمکن از صرف معون پول در معونه نشد. وقتی که متمکن از صرف پول نشده و پول براش باقی مونده، ربحی است که صرف در معونه نشده، باید خمسش را بفرداده. این فرع دوم هم روشنه. اما فرع سوم اینه که بله گیرش آمده، راه رفتن هم بازه، اما نمیره و این 50 میلیون تومان پول در آخر سال باقی میمانه. اینجا چی؟ اینجا سید به صورت تردید میفرمند، میفرمند احوت آن است که سر سال خمس همه 50 میلیون تومان را بده. چرا؟ برای اینکه بالفعل صرف نشد این پول در معونه، گرچه برش رفتن به مکه واجب شده بود اما این عمل نکرد و ارباح باقی موند و سر سال رسید، پس باید خمس 50 میلیون تومان را خارج کنه. اما به صورت احتیاط سید اینجا میگه چه فرقی کرد بین فرع دوم و فرع سوم؟ در فرع دوم گفتن اگر متمکن هم نبود و نرفت، قطعا باید خمس 50 تومان را 50 میلیون تومان بده. در فرع سوم میگن متمکن بود و اسیان کرد و نرفت، احتیاطا خمس بده و الا اون که برش واجبه فقط خمس 20 میلیون تومان زائده، ولی نسبت به 30 میلیون تومانی که سهو نکرده میفهمن احتیاطا خمسش واجبه. چه فرقی کرد؟ گفتم منشأ فرقش حکم شرعیه. در فرض دوم که گذشت متمکن نبود، پس وجوب حجم بلو فعلی نشد، چون متمکن از رفتن به حج نبوده. پس متمکن که نبوده وجوب حجم برو فعلی نشده، نتیجتاً 50 میلیون تومان ریب برده، خمسش باید بده. اما در فرع سوم وجوب حج برو فعلی شده، چون حکم الهی بوده این وجوب به منزله معونه که ان خدای متعال بر او الزام کرده بوده که این 30 میلیون تومان را خرج در حج کنه و از خمس معاف بوده. حالا که صرف نکرده، بنابراین معصیت کرده در عدم صرف، اما به خاطر وجوب صرف دیگه حکم معونه را برداشته و خمس نداره. این احتمال را به صورت احتیاط سید میگه. اما خب بسیار بریشون اشکال کرده اند که خب ولو این که معصیت کرده و وجوب حج برو فعلی بوده، اما این معونه بالفعل نشده. ما پیوسته گفتیم اون چه از تحت وجوب خمس خارج میشه اونی است که بالفعل معونه باشه، که معصیت کرده و به حج نرفته. بنابراین معنا نداره که ما بگیم که باز هم معونه است و و خمس بر او واجب نیست. پر چهارم این مسئله اینه که حالا اگر کسی برای صرف حج 30 میلیون تومان لازم داره، 5 میلیون تومان را در سال 90 گیر آورده، 10 میلیون تومان هم در سال 91، 10 میلیون تومان هم در سال 92، مثلا 5 میلیون تومان هم در سال 93، اینجا چی؟ میگیم اینجا اون پولی که مربوط به سال 93 که امسال میره به مکه، خب این جزء معونه است و خمس نداره. اما اون پولهایی که از سالهای قبل مونده بوده، اونها حکمش وجوب تخمیس، زیرا بر اونها معونه فعلیه صادق نشده. این 4 فرع مسئله 70 والحمد لله.